به هیچ جا نرسیدیم دیگه. مگه الان شورای عالی فضای مجازی مشکل نداره که الان ما داریم این طرح جدید رو به خاطر رفع مشکلات شورای عالی فضای مجازی مطرح میکنیم در همین مجلس شما؟ مگر شورای، مگر ستاد مقابله با مواد مخدر به عنوان شورای بالادستی کار نمیکنه که ما الان این مشکلات رو داریم؟
نمیشد. ببینید من
خب الان چه تضمینی وجود داره که یک شورای جدیدی کار بکنه؟
عذر میخوام جناب عالی، الان مجری هستید، تهیه کننده این برنامه، الان چه جوری برداشته، چند تا کارشناس آورده وسط میدان، مچ کرده، هماهنگ کرده و چقدر دلسوزانه پیگیری میکنه که شکل کار و محتوای کار دقیق انجام بشه. ببینید ما این نیست که اگر شورا تشکیل دادیم هر شورای خروجی برای ما نداره. ما میگیم تو رأس کار و مجموعه مجری رئیس جمهوره. آیا رئیس جمهور نمیتونه بپرسه دستگاه های اجرایی چه کردین؟ ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز، به قول شما واقعا اینها بودجه‌ای که دارن میگیرن کی آمده بپرسه آقا شما تو حوزه برخورد با تقاضا چه کردید؟ آیا معتادین ما کم شده؟ معتادین ما اضافه شده؟ اصلا اینی که اینها آمار میدن به نظر من باید کالبد شکافی بشه، باید آمد تو کف خیابون دید. ببینید مردم ما، این که 200 تن مواد مخدر از بیرون کسی میگیره این نمود نداره، ولی تو محلش داره خورده فروش قوقا میکنه، علنا داره فروش مواد مخدر انجام میده. ما همزمان باید به داد معتادمون برسیم، همزمان باید برخورد با توزیع کننده و عوامل توزیع و تهیه داشته باشیم. آیا داریم؟ من میگم تو کشور هیچ مسئولی پاسخگوی کارش تو این چندین سال نبوده. شما نگاه کنید بر فرض مثال کسی مثل وزیر کشور، کسی مثل رئیس جمهور تو آبان 98 خسارتی که اینها به کشور زدن چقدر بود؟ آیا کسی آمده که وزیر کشور رو تا حالا محاکمه کنه بگه آقا تو اجرا مشکل داشتی؟
آقای مطهری ببخشید، ولی نکته که وجود داره تا جایی که من اطلاع دارم به عنوان یه فرد این جامعه، نظارت بر هیئت دولت بر عهده مجلس شورای اسلامی، کار خودتونو چرا دارید به دیگران واگذار میکنید؟ شما چرا نظارت میکنید؟
کار ماست.
نه شما میتونید که وزیر رو، شما میتونید که از وزیر سوال بپرسید، شما میتونید که به وزیر اخطار بدید، شما میتونید که وزیر رو استیضاح کنید. اگر مجلس کلن به این نتیجه برسه که وزیر استیضاح بشه، خب استیضاح میشه. اگرم که کل مجلس به این نتیجه نرسه، استیضاح نمیشه. شما چطور الان میگید که کسی نیومده این کارو بکنه؟ شما خودتون باید در خانه ملت این کارو میکردید.
شما میدونید این کارو نکردید.
خب پس چرا دیگه الان دارید چیز میکنید؟
ما میگیم اگر ما نبودیم توی چند سال گذشته کی اومده این
آخه کارو؟ اگر شما نبودید، شما هستید برای همین کار، مگه غیر از اینه؟
حالی که ببین من میگم پاسخگو بودن مهمه.
نه من دارم میگم اگر که یک مدیر اجرایی دولت، آقای مطهری من میگم اگر مدیر اجرایی دولت پاسخگو نیست، کی باید بهش نظارت کنه؟
مدیر اجرایی دولت، رئیس دولت باید.
اگر رئیس دولت پاسخگو نباشه کی باید بهش نظارت کنه؟
به شما میگم، من یه چیزی، ببینید شما میرید انتهای قضیه. من میگم الان تو هر وزارت خونه ما حراست داریم، مگه نداریم؟
خب
مگه نداریم؟
خب
این حراست ها کجا بودن که این همه فساد تو دستگاه های اجرایی
هست؟ الان من نمیدونم فساد در دستگاه اجرایی چه ربطی داره به خشونت در نوجوان ها. من آقای مطهری سوال خیلی روشن دارم از شما میپرسم، به عنوان سوال آخرم هم از محضرتون دارم این سوال رو میپرسم. ما در طول سالهای گذشته خشونت نوجوانانمون افزایش پیدا کرده، روشنه تا اینجا؟
درسته.
نمونش رو هم داریم میبینیم اطراف خودمون، از بچه‌ای که توی خانواده سر پدر مادرش داد میزنه تا بچه‌ای که توی اصفهان قمه میکشه، درست؟
بله.
این اتفاقه آقای مطهری عزیز، مشکلش شما دارید میگید در حوزه اجراست؟
من میگم در حوزه اجرا ترخدنده ها باید با هم مچ بشن.
بسیار
گوش بده، ببینید یه طرفه نرید آقای.
جوابتون رو میخوام، من جوابتون رو شنیدم، میگم بسیار خوب، چیزی نمیگم.
بفرمایید.
بفرمایید.
من منعقد نمیشم. شما خوب زبردستید، منم بالاخره شاید
نه آخه شما نه اختیار دارین، ما مخلص شما
شود. ببینید من اینی میگم، آیا آموزش پرورش ما مشقش خوب نوشته؟ من میگم آیا صدا سیمای ما که جناب عالی هستید مشقتون خوب نوشتید؟
دور سرتون من بگردم من آقای مطهری، حرفم یک کلمه یک جمله است. من دارم میگم جواب این آیاها رو کی باید بده، شما یا من؟
جوابتو بدم آقای عزیز، نمیداری شما جواب.
آقای مطهری جواب این آیاها رو شما باید بدین یا من؟
شما ببینید، شما خانواده فرزندش میفرسته تو دبیرستان، 12 سال این خانواده فرزندش در دبیرستان و ابتدایی و راهنمایی حضور داره. من میگم که تو این 12 سال آیا جوان ما گرایش به مواد مخدر پیدا میکنه یا نمیکنه؟ من میگم که مدیریت این کار با چه کسیه؟ با مجموعه مجری وزارت آموزش و پرورش. آیا آموزش و پرورش ما با خانواده چفت است؟ به داد جوان ما میرسه؟ هوای جوان ما رو دارن؟ آیا این جوان پول تو جیبش هست؟ ببینید همه به هم ربط داره آقای مجری محترم. امروز وقتی پول این مملکت با فساد اقتصادی وقتی نگاه میکنین به یغما برده میشه و فرد جوان ما نگاه میکنه جوان 16 ساله در شمال شهر بالاترین مدل ماشین رو سواره، حسرت میخوره، ناراحت میشه، تبعیض رو میبینه. شما اینا همه به هم مچ میشه برادر عزیزم. شما میگی جوان چرا بدهکار میشه؟ جوان میبینه پول تو جیبش نیست ولی یکی تو کاخ داره میشینه. ما همه مواردمون برای جوانمون دغدغه، جوان کم میاره، جوان پول میخواد، پدرش پول نداره چون بیکاره، اشتغال قائز اهمیته. اونجایی که گفتیم چی دادیم چی گرفتیم همینجاست. آیا شغل بهش دادیم؟ این شغل کی باید بده؟ آقای رئیس جمهور میگه اصلا کار دولت شغل ایجاد کردن نیست، کلاتو بذار بالاتر آقای رئیس جمهور. آقای آخوندی میگه کار وزارت راه و شهرسازی خانه ساختن نیست، کلاتو بذار بالا.
آقای مطهری یه دقیقه به حرف من گوش میدید؟
بفرمایید.
عصبانی نمیشید؟ سرم داد نمیزنید؟ خیلی خوب، یه دقیقه به حرف من گوش بدید. این یه سوالی رو آقای مطهری، من یه سوالی رو آروم میپرسم، تو رو خدا آروم جوابمو بدید. آقای رئیس جمهور که رفت، حالا اینکه در دولت بعدی آیا آقای مطهری گوش میدید به حرف من؟ من اصلا از کسی نمیخوام دفاع کنم، به کسی هم نمیخوام که تحقیق.
صدا سیما اینجا مشقش خوب نمیدید، از کسی دفاع.
آقای مطهری خیلی ممنونم از محبتتون. یه دقیقه به حرف من گوش میدید یا نه؟ به حرف من گوش میدید یا میخواد که صحبتهای خودتون بکنید؟
کلمات زیاد تکرار نگه، من که به گوشم در خدمت.
آقای مطهری عزیز، نماینده محترم مردم، ما به شما رأی دادیم که اگر دولت کارشو درست انجام نمیده، من نوعی به شما یه نوعی رأی دادم که اگر دولت کار خودش رو درست انجام نمیده، شما دولت رو استیضاح کنید. نکردید.
موضع ما از روز اولی که یک سال پیش رفتیم مجلس معلومه، به هیچ وجه دنبال اسب افتادن نیستیم.
خب چه کردید در این مدت؟
دولتی که میاد وقتی بودجه صدا سیما رو میگیره گروگان که صدا سیما اینطوری براش صحبت کنه، این میشه دیگه. من میخوام به شما بگم اگر هممون مشقامون رو خوب بنویسیم همه چی حل میشه برادر من. من میگم وزیر کوتاهی کرده، بالا دست وزیر کیه؟ رئیس جمهوره. رئیس جمهور میخنده تو ارومیه میگه اه من نمیدونستم که میخواد بنزینگی، منم جمعه فهمیدم. من میگم آقا مجری ناظر داره، وزیر کشور حراست داره، وزیر کشور دستگاه های بازرسی داره، نظارت داره. ببینید ما نیاییم یه دفعه از اول بپریم مجلس رو بچسبیم. مجلس که داره آماده، ما بیا به شما بگیم چند تا وزیر تقاضای استیضاح کردیم نتیجه نگرفتیم، بیایید خدای رئیس جمهور ما 25 تا امضا استیضاحشو نوشتیم ولی به دلایلی بالاخره این کار انجام نشد. من به شما میخوام بگم که برادر بزرگوار، مجری عزیز، دوست گرامی، شما من دعا میکنم یه روزی بالاخره جای این جوون هامون باشیم. جوون رو فشار داریم بهش میاریم، پدر جوون رو با رفتارهای کج و ماوج، با دزدیهای دستگاه‌های اجرایی و گاهن دستگاه‌های دیگه، متاسفانه جوون رو به فکر فرو بردیم. جوون اعتمادش رو از دست داده، بهزیستی کجا کارشو میکنه، آموزش و پرورش مشقشو کجا داره مینویسه. حالا ما یه سال اومدیم مجلس،
آقای مطهری الان دولت دولت قبلی کار خودش رو فردا تموم میکنه، دولت جدید آغاز میشه، تو دولت بعدی حل میشه این مشکل؟
ببینید اگر حل نشه ما مشقمون مینویسیم. ببینید شما به من رسالت منو میگی،
به خدا سه نفر دیگه هم توی استودیو هستم، من شرمنده اونا هستم، فقط این سوال منو جواب بدین، رسالتتون مشقتون رو مینویسین یعنی چی؟
یعنی این که ما فرقی نمیکنه دولت کی باشه، ما خب. میگیم جوان ما رو کی براش داره کار میکنه و جوان ما تو اجرای مسئولین دستگاه های اجرایی قضایی و همه جا آیا به جوان ما احترام قائلین؟
بسیار. آقای مطهری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از شما ممنونم، خدا نگهدارتون
باشه. من از جناب عالی و مهمانان محترم مخلص. خیلی عذرخواهی میکنم، از شنوندگان عزیز در خدمتتون هستیم آقا.
ممنونم از اینکه پاسخگو بودید آقای مطهری، خدا نگهدارتون.
ببخشید آقا.
اختیار دارین. خدافظ. خانم رضازاده فکر میکنم اگر که اشتباه نکنم، خیلی ساکت بودید، خیلی عذرخواهی
میکنم،
واقعا فقط باید در حد مثلا 15 ثانیه تا 30 ثانیه خدمت شما باشم و خدافظی کنم، فرصت نشه.
ببینید جناب آقای هاشمی، من صحبتهایی که آقای مطهری کردن و تا حدود زیادی اصلا با صحبتهای ایشون اصلا مشکل داشتم. ببینید ما اصلا زیر ساختهای لازم رو برای سکای تربیتی در خانواده و در مدرسه نداریم. ببینید این تناقض تربیتی در خانواده ها و در مدرسه اصلا خودش چالش سازه. ببینید شما همین الان مهد کودکای من اصلا میگم نظرم اینه که ما فراتر از این چیزی که الان آقای مطهری میفرماین باید قدم برداریم. یعنی چی؟ یعنی که ما اصلا باید از ابتدا، یعنی یک مادر باید شرایط لازم برای مادر شدن رو داشته باشه، یعنی این آدم باید بدونه که چطور سبک فرزند پروری سالم داشته باشه، یعنی مبتنی بر رشد شناختی نوجوان. اگر این اصلا خود افراد اگر با ویژگی های دوره نوجوانی آشنا نباشن چطور میتونن این نوجوان رو درک کنن؟ و بهزیستی، من اینو این عرض آخری رو خدمتتون بگم، بله بهزیستی تو این زمینه خیلی خدمات داره ارائه میده. ما خط 1480 مون برای افرادی که دچار چالش های دوره نوجوانی هستن مداخلات حرفه‌ای داره و به صورت رایگان، و در غیر اون صورت حتی ما میتونیم به مراکز غیر دولتی معرفی کنیم برای حمایت رسانی روانشناختی به خانواده. ولی مشکل ما جناب آقای هاشمی زیر ساخته، یعنی بسیار. از بنای کار.
خانم رضازاده کارشناس مشاوره و خدمات روانشناختی بهزیستی استان تهران، خیلی ممنونم ازتون، خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر من میخوام جنبندی با شما باشه، خیلی کوتاه شما لطفا به من یه نکته ای رو بگید. آقای دکتر، آقای مطهری، خانم دکتر ناصری همه چیز رو به حوزه اجرا بردن و میخوام ببینم که شما موافقین، یعنی ما همه زیرساختامون درسته به حوزه اجرا مشکل داره؟
من با خیلی از صحبت های آقای
مطهری
در واقع موافق نیستم، چون ما خیلی از زیرساخت ها دوچار مشکل هستیم، چه به لحاظ فرهنگی و چه اجتماعی. یکم بحث خانواده رو ایشون مطرح کردن. وقتی ایشون بحث خانواده رو مطرح میکنن که قطعا تاثیرگذار هست روی خشونت جوانها و فرزندان و کودکان و نوجوانان، دولت هیچ برنامه‌ای برای خانواده ها نداره، یعنی زیر ساخت در واقع و یک برنامه انسجام یافته کامل و جامع و پایداری تو این زمینه نداره. ما می‌بینیم که روش‌های تربیتی تو خانواده‌ها خب خیلی تاثیرگذار هست به اینکه باعث میشه که خانواده‌ها در واقع فرزندان این خانواده‌ها به سمت جرایم خشونتبار برن. یکی تاثیرگذاری مستقیم هست، یکی غیر مستقیم. تاثیرگذاری مستقیم خانواده‌ها که میتونه باشه روش‌های تربیتی خانواده‌ها هستن. شما می‌بینید که در خیلی از تحقیقاتی که صورت گرفته، چه توسط روانشناسان، چه توسط حقوقدان‌ها و چه جامعه شناسان، روش‌های تربیتی که در خانواده‌ها هست میتونه تاثیرگذار باشه روی خشونت کودکان، نوجوانان و جوانان. به چه صورت؟ اینکه اگر نوع سبک فرزندپروری خانواده ها به صورت مستبدانه باشه، یعنی اینکه یک من در یک خانواده هستم که این خانواده پدر من حرف اول و آخر رو میزنه، کنترل شدیدی نسبت به من داره و هیچ صمیمیتی در بین اعضای خانواده وجود نداره. اون نوجوان و جوان دچار یک خلأ در واقع عاطفی احساسی میشه. وقتی این خلأ به وجود بیاد در این نوع خانواده ها خیلی ما مواجه هستیم، البته تو خانواده های سنتی هستن. وقتی این خلأ به وجود بیاد، کنترل زیاد باشه، باعث میشه که اون نوجوان و جوان وقتی یک مسئله اجتماعی در بیرون از خانواده براش اتفاق بیفته، نیاد اظهار نظر کنه و بگه من این مشکل رو دارم. اما در خانواده های مقتدرگرا در واقع فرزندان مشارکت اجتماعی دارند در تصمیم گیری های خرد، کلان و میانه خانواده ها مشارکت داده میشن. اینها در واقع فرزندان اینها دارای عزت نفس بالاتری نسبت به خانواده های حالا مستبد داره و کمتر دچار در واقع رفتارهای نابهنجار یا کجرو و رفتارهایی مثل خشونت و پرخاشگری میشه. در واقع تو خانواده های مقتدر طلب مقتدر خانواده هایی هستند که هم صمیمیت هست و هم کنترل هست. کنترل به معنای نظارت اجتماعی، کنترل به معنای این که مثلا اگر یک نوجوان و جوانی در خانواده با خانواده داره زندگی میکنه، میدونه که در واقع دوستاش کیا هستن، با کیا رفت و این بیرون میره، چطور هست و اینها. تو این خانواده ها در واقع هم صمیمیت و هم کنترل متعادله. درست. افراط و تفریط در این خانواده ها وجود نداره. بله. وقتی افراط و تفریط زیاد وجود داشته باشه، باعث میشه یک خلأها، یک کمبودها و یک سری ترس ها به وجود بیاد.
متوجه.
و سراغ یک سری آسیب ها در
مورد. ممنونم ازت. من خیلی عذرخواهی میکنم چون فرصتمون، آقای دکتر من خیلی شرمنده شما شدم.
اختیار دارید. من سعی میکنم که جنبندی،
من هیچی نمیگم که شما صحبت کنید. از راه دورم اومدین.
سلامت
باشید. من فقط یه چیزی رو بگم، اینو نگم. شما با حرفای آقای مطهری موافق بودین؟
ببینید، یک انشالله که آقای مطهری به این وعده هایی که دادند عمل کنند و حداقل تو دوره دولت جدید این نظارت رو داشته باشن از حیث اجرایی. اما یه جمله فرمودند که نوجوان میبینه مثلا یه نفر تو کاخ میشینه. ببینید،
بله،
ما چند ده هست بعضی از مسئولین این نگاه رو دارن، این نگاه رو باید عوض کنیم. ما نباید با کسی که توانایی مالی داره مشکل داشته باشیم. ما باید به داد اون کسی برسیم که توانایی مالی نداره. مشکل ما کسی نیست که تو کاخ میشینه، مشکل منابعی هست که باید به صورت صحیح صرف توسعه و تربیت افراد بشه.
خب
ببینید، بیایید یه نگاه خیلی عامیانه بکنیم به این حوادث و اتفاقایی که تو دنیا میفته. توی المپیکی که الان تو ژاپن داره برگزار میشه، مثلا تو رشته اسکیتینگ هر سه تا مدال رو، طلا و نقره و برنز رو، دختر پسر بچه 13 ساله 16 ساله میبرن. ما با نوجوانمون چیکار میکنیم؟ آیا اون زمان و هزینه‌ای که باید صرف آموزش و تربیتش بشه
درست
انجام میدیم، درست پیش میبریم؟ نه، من معتقدم، نه من، همه جرم شناسا معتقدند بحث ابزار کیفری، سیاست کیفری آخرین راهکاریه که وارد میشه، نه فقط در مورد اطفال و نوجوانان، در مورد بزرگسالان هم همینطوره. ما باید زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم رو فراهم کنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم ازتون جناب آقای دکتر پرویزی عزیز، سرکار خانم دکتر ناصری، خیلی ممنونم. من فقط 10 ثانیه یه نکته‌ای رو بگم. قانون اساسی رو اگر که دوستان برن و بخونن، توش تذکر، سوال، استیضاح و حتی بحث خلع ید رئیس جمهور مشخصا بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده. خدا نگهدار.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند مسابقه پیامکی قدیم، سوال مسابقه امروز. کدام یک از آیات زیر در واقعه قدیر نازل نشده است؟ الف آیه 67 سوره مائده، ب آیه 3 سوره مائده، جیم آیه 1 سوره معارج، و دال آیه 207 سوره بقره. تکرار سوال: کدام یک از آیات زیر در واقعه قدیر نازل نشده است؟ الف آیه 67 سوره مائده، ب آیه 3 سوره مائده، جیم آیه 1 سوره معارج، و دال آیه 207 سوره بقره. لطفاً گزینه صحیح رو با ذکر نام و نام خانوادگی خودتون تا ساعت 24 امشب به سامانه 30552 پیامک کنید. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران به 20 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن مبلغ 5 میلیون ریال اهدا می کند. اسامی برندگان فردا ساعت 7 تا 8 صبح از همین شبکه اعلام می شود.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. با رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم و اجازه بدید که اسامی برندگان مسابقه من قدیریم روز سه شنبه رو 12 مرداد رو خدمتون قرائت بکنم. برنده شماره 1 ما آقای مهدی همدانی از شهر مشهد مقدس با شماره 0918-6558، سرکار خانم خاتون سمرقندی از نوشهر با شماره 0937، چهار شماره آخرش 4347، خانم لیلی اصل قمبرپور با شماره 0902-5323، خانم نرگس هلالیان از بوشهر با شماره 0902-6054، آقای عبدالباسط قریشی با شماره 0935-7976، آقای جمال مفتخری با شماره 0912-1268، خانم آمینه رابعینیا با شماره 0917-2314، آقای سید کمال مینونشان که برنده دیگر ما هستن با شماره 0903-5866، آقای حمید کارندیش با شماره 0902-8667، آقای محمود مطهری با شماره 0911-9614 دیگر برنده ما هستند و همینطور خانم منیره قمرودی با شماره 0905-1610، آقای محسن خوشید توسی با شماره 0915-5687، آقای عباس دلسوز با شماره 0912-7342، خانم محدثه پرمر با شماره 0912-8641، آقا یا خانم فردوس فروغی از نجف آباد با شماره 0913-2807، آقای جواد تکبازو از تهران با شماره 0910-8751، خانم شیرین تابسته از سمنان با شماره 0992-5022، خانم مهین فشنگچیان با شماره 0912-8339 و آقای بهزاد فراوانی با شماره 0919-4360 و برنده پایانی ما هم آقای محسن سرتاره با شماره 0937-6433 از برندگان مسابقه من قدیریم روز سه‌شنبه 12 مرداد ماه بودن که خدمتون اعلام کردم.
ما جاء العلم فقل تعالوا.
وحی آمده بود پیامبر مباهله کند با مسیحیان نجران. خدا گفته بود پسرانش بروند، زنانش و خودش. مسیحی ها زودتر آمده بودند. بزرگشان گفته بود اگر محمد با تعداد کمی آمد مباهله نکنید که نابود می شوید. وقتی هم دیدشان از دور گفت این صورتهایی که من می بینم اگر از خدا بخواهند که کوه کنده شود می شود. گفته بود بر می گردیم. حسن و حسین را آورده بود، فاطمه را و خودش و علی را.
سوره آل عمران آیه 61 سوره مباهله است که هم حدیث مباهله همه جا عنوان شده هم سوره مباهله. این سوره هم خیلی سوره جالبیه. داستان سوره هم اینجوری سوره مباهله دیگه. همین مسیحی ها که گفتی مسیح و پسر خدا میدونستن میان خدمت رسول الله که باش مناظره کنن، بگن مسیح پسر خداست. رسول برشون دلیل منطقی میاره، اینا قبول نمیکنن. میگه خب حالا بیایم مباهله کنیم. اگه میگن آقا شما درست گفتی ما قبول نمیکنیم، ما میگیم مسیح پسر خداست. از اول میدونستن که رسول حق فقط اومده بودن که همین یه داستانی برای خودشون درست کنن. رسول گفت خیلی خوب مباهله کنیم، اگه قبول نمیکنید که من رسول خودم و من پیغمبرم مباهله کنیم، شما نفرین کنید ما رو، ما هم شما نفرین کنید. این آیش اینه. فقل پس بگو تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. این مباهله تنها اثبات رسالت پیامبر نیست، اثبات رسالت و ولایته. اصلش هم ولایته، تو انفسناش مشخصه. رفت بگه ما این پنجتن، اثبات این پنجتن آیه مباهله. اینا کسایی بودن که اگه دعا میکردن ممکن بود دعاشون مستجاب نشه. دارن دعا میکنن برای دین خدا رفتن، اگه دعاشون مستجاب نشه که همه دین خدا زیر سوال میرفت. پس حتما دعاشون مستجاب بوده که رسول بوده. چرا حتما دعاشون مستجاب بوده؟ آدمای خاصی بودن، همون اول الامر بودن، همون راسخون در علم بودن، همون شفیعان بودن، همون اهل ذکر بودن، همون اهل بیت بودن که پاکشون کرد خدا. اینا همونا بودن که دوباره اومدن اینجا، دوباره تو آیه مباهله اومدن. خود اصلا این آیه مباهله تنها اثبات رسالت حضرت رسول نیست، بلکه اثبات ولایته، اثبات این پنجتنه. الان اگه من بخوام با یک اهل سنت بگم من قبول ندارم این پنجتن که شما میگی پنجتن، اینا از جانب خدا، اینا همون اولی الامر، اینا همون اهل بیت پاکن که خدا پاکشون کرده، که چون خدا پاکشون کرده هر کی پشت سرشون بره اونا چون میان تو بهش اونم رفته تو بهش. من اینو قبول ندارم. میگم خب بیا مباهله کنیم. تو مباهله با چی بگه؟ باید همینا که تو مباهله اومدن بزنه کنار، بگه نه اینا رو نفرین کنه. چون میگم آقا این مباهله اثبات ولایت، میگه نه قبول ندارم. خب بیا مباهله کنیم. چی رو میخوای رد کنی؟ دقیقاً همونایی که رسول آورده رو با تو مباهله رد کنی. پس این مباهله دقیقاً اثبات ولایته، هم رسالت رسول هم ولایت و بیشتر ولایته، چون پنج تن آورد، هر پنج تن نشانه ولایته.
زیباترین بهانه خلقت دنیای تو ساقی کوثری و همسر زهرایی، تو ساقی کوثری و همسر زهرایی. مرتضی ای همه زندگی من، مرتضی ای سند بندگی من، مرتضی ای همه زندگی من، مرتضی ای سند بندگی من. مولا حیدر مولا
فرمود خدا خودش در قرآن مرا جان پیغمبر قرار داده، فرموده و انفسنا و انفسکم، پسران مرا پسران خودش قرار داده، و ابناءنا و ابناءکم، زنان مرا زنان خودش قرار داده، و نساءنا و نساءکم. از من نزدیکتر به او کسی هست؟ این نص قرآنه.
دوستان عزیز، همونطور که در بخشای قبلی خدمتون اعلام کردم، امروز 24 ذوالحجه مصادف با روز مباهله هستش. مفسران و محدثان شیعه و سنی تماما تصریح کردند که آیه مباهله، یعنی آیه 61 سوره مبارکه آل عمران، در حق اهل بیت پیامبر نازل شده.